الله 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 الله.
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در منابع رجال بود و قسمت اول از منابع رجالی که با عنوان اصول اولیه شناخته میشن، ترکیبی از 4 کتاب مهم یا بر اساس برخی از دیدگاه ها 6 کتاب مهم رجالی بود. در این بین به کتاب فهرست شیخ طوسی رسیدیم. در برنامه پیش درباره ماهیت این کتاب و همچنین انگیزه تألیف این کتاب بحث شد. اما این کتاب از چه ساختاری برخوردار هست؟ ما اون چیزی رو که شاهد هستیم در نسخه های موجود از این کتاب، مجموعاً 912 عنوان وجود داره که درباره هر کدوم از اینها ادعا این است که این شخص مؤلف هست و صاحب کتاب یا نسخه یا به هر حال یک تألیف خاص به خودش هست. در تنظیم این کتاب شاهد این هستیم که نظم کتاب نظم الفبایی است، اما این نظم فقط در حرف اول از اسامی رعایت شده و در حروف دوم و سوم هر اسم این نظم رعایت نشده، اگرچه که مرحوم شیخ کوشیده که اون کسانی که هم نام هستند رو در کنار هم قرار بده و به این ترتیب آشفتگی چندانی هم از ناحیه عدم نظم در حروف دوم و سوم دیده نمیشه. مرحوم شیخ در باره این نظمی که به کتاب خودش داده در مقدمه خودش توضیح داده. ایشون تصریح کرده که من بنا بر این گذاشتم که این کتاب رو بر اساس تاریخ مؤلفان تنظیم نکنم، چون که در مقامی که تألیف بر اساس تاریخ مؤلف باشه، یافتن نامها و دسترسی به اونها گاه مشکل میشه. لذا تنظیم رو یک تنظیم الفبایی کردم که دسترسی به اسامی و یافتن اونها آسان بشه و به راحتی بشه به اونها دست یافت. مرحوم شیخ طوسی در این نظامی که به وجود آورده، حروف الفبا رو بر اساس همین نظم مشهور در واقع تنظیم کرده، نه بر نظم ابجدی یا بر نظم مخرج حروف که از این جهت تعبیر میکنه به حروف معجم التی اولها الف و آخرها یا. این جهت به خاطر این است که تصریح بکنه به این که نظمهای دیگری که در حروف الفبا حاکم هست مد نظر او نیست. اگرچه که مرحوم شیخ پس از ذکر اسامی که بر اساس حروف الفبا تنظیم کرده، وقتی که اونها تمام میشه بحثی رو شروع میکنه در مورد کسانی که به کنیه شناخته شدن یا به کنیه مشهورترند یا کنیه اونها هم مثل اسم اونها شهرت داره و به این ترتیب این اشخاص رو هم در واقع معرفی کرده که کسانی که با اون کنیه ها این اشخاص رو میشناسن بتوانند از این طریق به اون شخص و اطلاعات مربوطه به اون شخص دسترسی پیدا بکنن. اما در داخل هر کدام از این عناوین و در تحت هر کدام از این عنوان ها اطلاعات چگونه تنظیم شدند؟ در مجموع میتونیم بگیم که 3 بخش در هر شرح حال و زیر هر عنوان به صورت معمول اگر شرح حالش کامل باشه ما شاهد هستیم. بخش اول اطلاعاتی که مربوط به وضعیت این شخص هست به لحاظ جرح و تعدیل، مذهب یا اطلاعات دیگری که از این دسته. بخش دوم تألیف یا تألیفاتی که این شخص داشته و بخش سوم طریقی که شیخ یا دیگر اساتید نسبت به تألیفات این شخص داشتن. به عبارت دیگه اول شرح حال شخصی، دوم گزارش تألیفات و سوم طرق به تألیفات رو مرحوم شیخ میاره. البته گاه بخشی از این اطلاعاتی که اشاره کردیم ناقص هست یا وجود نداره، پس مرحوم شیخ ناچار هست که این بخش از اطلاعات رو در اون شرح حال نداشته باشه. این تقسیم بندی که ارائه شد تنها اختصاص به شرح حالهای کامل داره. اما در این شرح حالها چگونه مطالبی رو ما شاهد هستیم؟ مرحوم شیخ خودش ملتزم شده که در بخشی که به معرفی راوی میپردازه به صورت دقیق اون رو معرفی کنه و هر آنچه که درباره اون شخص گفته شده اون رو به گزارش بیاره و اونها رو ارائه بکنه. این جهت مد نظر شیخ بوده، چنان که بعد از این اشاره خواهیم کرد و پس از اون به تألیفات میپردازه. گاه یه تألیفه، گاه 2 تألیف یا بیشتر هست که نسبت به اون هم اطلاعات اصلی میده که معرفی کتاب هست و گاه اطلاعات فرعی و جانبی که خصوصیات مربوط به اون کتاب هست. مثلا این کتاب رو بر معصوم عرضه کردن، این کتاب مورد اعتماد اصحاب بوده یا نبوده و امثال این موارد. و در بخش طرق هم طرق خودش رو مرحوم شیخ به برخی کتاب‌ها ذکر کرده، ولیکن مرحوم شیخ در کتاب فهرست چون بنا داره بر این که اون چه که در فهرست‌های دیگر شیعی هم وجود داره گزارش بکنه، گاه طرقی رو ذکر کرده که اصلاً این طرق ارتباطی به شیخ طوسی ندارن و مربوط به سایر عالمان هستند و از این جهت در واقع یک نوع قرابت و بعید بودن از تألیف شیخ احیاناً کسانی استشمام می‌کنند که این اسناد چرا ارتباطی با شیخ طوسی نداره، ولیکن نکتش همین است که عرض کردم. پس از آشنایی با ساختار ظاهری کتاب مرحوم شیخ سراغ ساختار محتوایی این کتاب میریم. مرحوم شیخ چه خصوصیاتی رو در کتاب خودش به لحاظ محتوا رعایت کرده؟ اولین نکته این است که همچنان که اشاره کردیم موضوع کتاب فهرست نام مؤلفان هست. بنابراین داره که کسانی که صاحبان اصول هستند، صاحبان کتب هستند و صاحبان تصانیف اونا رو معرفی کنه. توجه دارن عزیزان که این 3 عنوان و 3 تیتری که من به کار بردم با عنایت هست، یعنی اصل به خصوص نگاشته های اطلاق می شده که اینها در واقع یادداشت های اولیه‌ای بوده که راویان از کلام معصوم مستقیماً می نوشتن یا اینکه با یک واسطه اینها رو می نوشتن. در واقع این نوشته ها مانند نطبرداری های نامنظمی بوده که به شکل نگاشته در می آمد و از این جهت جنسش جنس کتاب است ولیکن عنوان کتاب بر اونها اطلاق نمی کردن. و صاحبان کتاب ها کسانی بودند که تنظیم موضوعی نسبت به احادیث انجام می دادن و مثلا کتاب طهارت، کتاب صلات، کتاب تفسیر، کتاب تاریخ و امثال این موارد رو می نوشتن. و تفاوت اساسی اونها با کتب اصول این بود که این نظم و ترتیب در کلیه بخش‌های کتاب به لحاظ موضوعی دیده می شد. و صاحبان تصانیف کسانی بودند که علاوه بر نقل احادیث آرا و انظار خودشون رو در تألیف خودشون ذکر می کردن. صرفاً کتاب حدیثی نبود. این سه تفسیری که از اصل، کتاب و تصنیف ارائه شد بر اساس رأی مشهوره. اگرچه که این مسئله قابل تحقیق هست و شاید تفسیرهای دیگری از این کتابها نیز قابل ارائه باشه. اما علی ای حال مرحوم شیخ فهرستی ارائه کرده که هر سه دسته رو بنا داره معرفی بکنه و هم در عنوان این رو درج کرده و هم در مقدمه کتاب به این نکته اشاره میکنه. اونجا که تصریح میکنه که سابقه این گونه تألیف به ابن غزائری میرسه که کاملترین کتاب رو در این جهت نوشته و به تفصیل این بخشها رو یادآوری میکنه. علی ای حال موضوع این کتاب این مؤلفان هستند، اما خود مرحوم شیخ تصریح کرده این مؤلفان الزاماً لازم نیست که من مستقیماً به اونها سند داشته باشم. در یک عبارت کوتاه مرحوم شیخ به نقد فهرست‌های پیش از خودش می‌پردازه و در واقع نقص اونها رو متذکر میشه و اون کاری که اختصاص به او داره به لحاظ محتوای این کتاب رو اشاره میکنه. در مقدمه میگه که فهرست نگاران پیشین این گونه بودن که کل منهم کان غرضه ان یذکر مختص بروایته و احاطت بهی خزانته من الکتب. هر یک از این فهرست نگاران غرضش این بود که ذکر کنه اسامی کتبی که اختصاص داره روایت اون کتابها به او و به او ارتباط داره یا در خزانه و کتابخانه او وجود داره. از این جهت مرحوم شیخ ایراد میگیره که اینها کامل نیستن و من بنابراین دارم که یک فهرست جامع بنویسم که همه این تألیفات رو دربر بگیره و اونها رو منظم بکنه. از این جهت ویژگی محتوایی اصلی که برای کتاب فهرست وجود داره جامعیت نسبت به تألیفات شیعه تا اون زمان هست، البته بر اساس اطلاعاتی که مرحوم شیخ طوسی به دستش رسیده. اما بقیه خصوصیات محتوایی کتاب فهرست شیخ طوسی رو در برنامه آینده پی خواهیم گرفت.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پیبرد تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر.